هرده مرداد 1402 تفسیر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. آیه 71 سوره توبه. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء و بعضهم یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر و یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة و یطیعون الله و رسوله اولئک سیرحمهم الله ان الله عزیز حکیم. این آیه 71 در تقابل است با آیه 67. آیه 67 در مورد منافقین بود. المنافقون و المنافقات بعضهم من بعض یأمرون بالمنکر و ینهون عن المعروف تا آخرش. به قرینه تقابل داستان منافقین رو که تعریف کرد، حالا داستان مؤمنین رو هم تعریف می کند. که خب مؤمنین و مؤمنات داستانشون چیست؟ می فرماید ول مؤمنون، پس واو عطفه. عطفه به کجا؟ عطفه به آیه 67. المنافقون ول منافقات، اونا رو گفت خصوصیاتشون را. حالا میاد سر بیان خصوصیات مؤمنین. والمؤمنون، مؤمنون بالله و بالرسول و بیوم القیامت. سه تا مبدع اساسی: خدا، پیامبر، روز قیامت. المؤمنون مبتدا، والمؤمنات عطف به المؤمنون، یعنی جنسیت اینجا تأثیری ندارد، زنان با ایمان و مردان با ایمان فرقی نداره، یکیست. بعضهم مبتدای دوم، بعضهم اولیاء و بعضن. اولیاء خبر مبتدای چی؟ دوم. و جمله بعضهم اولیاء خبر مبتدای اول المؤمنون. بعضهم اولیاء، بعضی از این مؤمنین نسبت به برخی دیگر ولی هستند، اولیاء هستند. اولیاء و بعضن مضاف الیه، بعضی بر بعض دیگر مقام ولایت دارند. خب یعنی چی؟ یعنی مؤمنین با کثرتشون، تفرقشون، جنسیت مختلفشون از حیث عدد و ذکورت و انوثت، مؤمنین یک پیوند با هم دارند، از یک ریشه هستند، از یک ذات و کینونت هستند و شعب شعبه و متفرق نمی شوند. وقتی از یک ذات و یک کینونت و از یک ماهیت هستند مؤمنین، لذا بعضیشون متولی میشند امور بعض دیگر را و تدبیر اونا را میکنند. پس اولیا جمع ولی، ولی همونی که شما میگید یعنی سرپرست، یعنی بعضیشون بر بعض دیگر مقام سرپرستی و ولایت دارند، کارای اونا را میکنند. یعنی بعضیشون در اون حدی نیستن که بتوانند خودشون امور خودشون رو به دست بگیرن، دیگران کارهای اونا رو انجام میدن. یعنی تدبیر، بعضیشون تدبیر میکنن برای بعض دیگر. لازمه این که قومی، جماعتی، جماعت دیگر رو اداره کند، تدبیر کند. خود تدبیر چیه؟ نصرت است دیگه، یاری رساندن است. وقتی شما کار کسی رو براش انجام میدهید، او رو چه کردید؟ یاریش کردید، کمکش کردید. بنابراین صحیح است که بگوییم که لازم میاد هر کدام از اینا برادر مؤمن خودش را یاری کند. خب چون وقتی کار او را انجام میدهد، تدبیر امورش رو میکند، کاراش رو مرتب میکند، خود این یاری کردن است. پس ما اینجا ولایت را به همون معنای عامش گرفتیم، یعنی تدبیر امور. نه، همه کارا رو شما باید خودت بکنی؟ نه، کی گفته؟ اون خر است که همه کاراشو خودش میکنه. آدم میتونه خیلی کارا رو واگذار کنه به دیگران. اصلا شما تمام اینایی که وضعشون خوب است، خب وکیل مگه نداره؟ وکیل داره، کاراشو وکیلش انجام میده، کارا حتی کارهای خیلی مهم میشه. یا مدیر چه دارد؟ مدیر برنامه دارد، مدیر برنامهش براش تنظیم میکنه، چه اشکالی داره؟ همون مدیر داره تدبیر امور اینو میکنه، ولی همون مدیر زیر دست اینه، ازش حقوق میگیرد، زیر دستشه، ولی تدبیر امورشو میکند، کاراشو مرتب میکند. پس هر کسی که تدبیر امور کسی رو کرد فوق او نمیشد، و همواره کسی که دارد مدیریت میشد زیر دست نمیشد. این همیشگی اینجور نیست. خیلی خوب، لذا میگد اینا بعضیشون کارای دیگران را چه میکنن؟ تدبیر میکنه، انجام میده. شما فرض بفرمایید یکی از پسران خانواده مثلا امور مالی خانواده را در دست گرفته است، کار میکند و سهم الارث بقیه را چه میکند؟ پرداخت میکند. چه مشکلی داره؟ توجه میکنید؟ این تدبیر امور اونا رو دارد میکنه و هاکذا. پس لازمه تدبیر و اداره دیگران این است که شما به اونا یاری میرسونی، کمکشون میکنی، نه به معنای این که مراد از ولایت اینجا ولایت نصرت باشد. مرحوم شیخ جواد مقنیه رضوان الله تعالی علیه میگه مراد از ولایت اینجا ولایت نصرته. بعضهم اولیاء و بعض، یعنی بعضشون بعض دیگر را یاری میدهن. ما میگیم نه، این همون ولایت معنا سرپرستی و تدبیر اموره. لازمه تدبیر امور دیگران یاری دادنشونه. وقتی من به آقای قنبری میگم آقای قنبری این کار رو برای من انجام بده، و یه کاری رو میگذارم در مدیریت آقای قنبری، آقای قنبری این کار رو برای من انجام میده، خب لام حالا مرا چه کرده؟ یاری کرده دیگه، کمکم کرده. وقتی این کار رو برای من انجام داد، این کمک کردن به من است. پس لازمش نصرته، نه این که اینجا ولایت به معنا نصرت باشد. توجه کردید؟ خب پس بعضشون و حالا این ولایت چیست؟ بعض اقسامشو می فرماید یعمرون بالمعروف. یکی از اقسام این ولایت این است که یعمرون بالمعروف، امر می کنند بعضی از ایشان بعض دیگر را به معروف. معروف را تو آیه 67 معنی کردم برای شما. معروف عبارت است از آن چه که عقلن و شرعن در آن رقبت وجود دارد، یعنی عقلن و شرعن مطلوبه. هر آن چه که عقل میگه خوبه، شرع میگه چی؟ خوب است. این میشد چی؟ معروف. پس کل ما اوجب الله فعله، هر آنچه که خدا فعلش واجب کرده یا رغبت عقلی و شرعی درش وجود دارد میشه معروف. و ینهون عن المنکر. خب و هاکذا نهی میکنن بعضی از مؤمنین بعض دیگر از مؤمنین را نهی از منکر. منکر را باز با تعریف معروف، تعریف منکرم معلوم شد. حرام چه که عقل یا شرع از آن چه میکنن؟ نهی میکنن، زجر میکنن، میگه انجام نده، بده، میشه منکر. عقل یا شرع وقتی نهی کرد میشود منکر. خب پس یک داستان، یعنی یک قسم از ولایتشون همین ولایت امر به معروف و نهی از منکره که یک دیگر را امر به معروف و نهی از منکر میکنن. تقابلش با آیه 67 ببینید، در آیه 67 عکسش بود، گفت منافقین یأمرون بالمنکر و ینهون عن المعروف، ولی مؤمنین نه، عکسش. دیگه مؤمنین چه کار میکنن؟ مؤمنند متشرعن و یقیمون الصلاة. مؤمن بی نماز که نمیشد داشته باشی، هم مؤمن هم نماز نمی کند. خب بله. و یقیمون الصلاة. مطلب بعدی اقامه نماز است. اقامه یعنی چی؟ یعنی اتیان به کمال و تمام و مداومت بر فعل. ببین نماز که تموم نمیشد که، صبح خوندی حالا ظهره دوباره باید بخونی، شب شد دوباره باید بخونی، پس یه مداومت میخواد. هاکذا اقامه اتیان به کمال و تمامه، یعنی از سر و دمش نمیزند، به نحو کامل مصداق نماز را اتیان میکند. خیلی خوب، برپا کردن یعنی اتیان به کمال و تمام، این اقامه است. خب نماز، نماز اول از عبادات. نه، قرآن شما میگه میخونیم، قرآن میگه اقامه کن، مثل که نماز یه چیزیست که باید اقامش کنی، مثل این که شما میگی اقامه عزاء حسینی. خب آفرین. خب نمازم میگه پرچمشو بگی دست، توسعه یعنی که شما هر جا هستی علمدار نماز باش، یقیمون الصلاة. خب نماز اول از عبادات، مهمترین از عبادات، رکن رکین عبادات و عمود خیمه دین است و رابطه بین خدا و بین خلق خدا نمازه. لذا میگه بعد امر معروف و نهی از منکر میگه و یقیمون الصلاة. پس مؤمن بی نماز نمیشن. و یؤتون الزکات، همچنین مؤمنین اخراج میکنن زکات اموالشون رو به حسب آنچه که خدا بر اونها واجب کرده است، و خروجی زکات را قرار میدهند در اون جایی که خدا تعیین کرده است. چون خدا هم میگد چقدر به عنوان زکات خارج کن از مالت، هم میگه حالا این زکاتی را که کنار گذاشتی به کی بده. پس هم در مقدارش، هم در مستحق زکات که به چه کسی باید داده بشود، اینا چه میکنن؟ اینا در واقع اطاعت امر الهی را میکنن و زکاتشون رو میدن. زکات چه میکنه؟ نماز رابطه بین شما و خداست و خالق. زکات رابطه بین شماست و خلق. یعنی حالا اگه اینجور باشد که خوبه، یه سورم به آقا بدد اینا خوبه، اما اینا توش نیست دیگه، اینا را دیگه داری میذاری توش شما. این یه سورم به آقا پیش نماز بدد، افطاری هم بدد، خب خوبه که تنظیم. ببینید زکات رابطه ایم آقا، اقامه نماز سور دادن به آقا که نیست، شانس دیگه. ما آیونی داریم، نه اینا اقامه صلات نیست، خیلی گشادش کرد. ببینید ما آیونی داریم پیش نمازایی، خب مثل آقای یزدی اول ماه رمضان تا آخر ماه رمضان همه افطارا چی هم؟ مهمون هم. تو دفترچه افطار اول کی، دوم یکی میخواد وعده بگیره، میگن چی؟ وایسا ببینم جای مهمون نیستم اون افطار، به شما وقت بدم یا نه. یه پیش نماز اینجوری شانس داره بعدش میگه، یه پیش نماز دیگه مثل خدا رحمت کند آیت الله عاشق عبدالنبی عراقی قم بود، عاشق عبدالنبی میگفت یه ماه رمضان گفته بود، یعنی یک ماه رمضان هیچ کی افطار ما رو وعده نگرفت، تا اینکه دیگه نزدیکای آخر ماه رمضان دیدیم یکی آمد گفت آقا افطار بیان خونه ما، خوشحال شد که یه نفر اقلن وعده مون گرفت افطار. رفتیم دیدیم اینم تازه قبل اینکه سفره رو بندازد گفت آقا من این مشکلات رو دارم، میشد یه کمکی به من بکنید؟ گفتیم بیا. اینم حالا شانس ما، حالا تازه صاحب خونه از خود ما چی میخواد؟ کمک میخواد. داستان اینجوریست، اینا دیگه اقامه صلات نیست. آقا رم افطاری بدد و چه ربطی به من داشت؟ قصه یکی دیگه را داشتم میگفتم، عاشق عبدالنبی را میگفتم. آقای عاشق عبدالنبی عراقی در قم معاصر با آقای بروجردی است، آقای بروجردی هم قبول نداره، میگه من اعلم از بروجردی هم، حواست هست؟ قصه هایی هم بین ایشون آقای بروجردی بگذاریم. و یوتون از زکات، ببینید نماز بالانس می کند رابطه بین شما و خدا را، زکات بالانس می کند رابطه بین شما و چرا و اجتماع را و خلق را. اینا که فکر می کنن مال خودمونه می خوام بخوریم ما به کسی نمیدیم، به من چه که بدن، خدا باید بدن، همش مال خودمه، همشو میخوام بخورم، هیچی به هیچکی نمیخوام بدم. اینایی که یه همچی تفکراتی دارن اینا اشتباه میکنن. اگه به دیگران ندی بخورند، همونا چه خواهد شد؟ همونا تو رو اذیت و آزار خواهند کرد. اینجور نیست که وقتی خدا به تو داده تو تنها باید بخوری، باید یه قدریشم بدی بیرون، به دیگران بدی. اون وقت وقتی به دیگران دادی اجتماع بالانس میشد. توجه کردی؟ اون وقت خودت هم میتونی راحت زندگی کنی. و الا اگه این کار رو نکنی هزار تا اتفاق دیگه میفتن. توجه فرمودی؟ لذا زکات و رسیدگی به فقرا بسیار مهم است در این که رابطه بین مردم رو تنظیم میکنه. نمیشد به فقیر بگو چی؟ بگی که کوف بخور. نه، نمیگه تا سب کن، میگه کوف بخور. وقتی بهش میگی شما که الان 5 رقم غذا تو سفره ده، 1 رقم 2 رقمشو کم کن، بده به کی؟ بده به فقرا. میگه چی؟ میگه کوف بخورم، به من چه؟ این حرفیه که میزند. اینی که میگه کوف بخورن به من چه، این دود ندادنش فردا تو چشه خودش میره. اما اگر 1 رقم 2 رقم از این غذا رو کم میکرد میداد به فقرا، جامعه چه میشد؟ بالانس میشد، روابط تنظیم میشد، نعمت خودش هم چه پیدا میکرد؟ استمرار پیدا میکرد. توجه کردید؟ خب پس زکات در کنار نماز، نماز رابطه بین انسان و خالق رو تنظیم میکند، زکات رابطه بین انسان و اجتماعش رو تنظیم میکند. بعد و یطیعون الله. مطلب پنجم، امر به معروف 1، نهی از منکر 2، اقامه صلات 3، ایتاء زکات 4، 5، یطیعون الله، اطاعت میکنند از خدا، امتثال میکنن احکام شرعیه الهیه را. هرچه که خدا در شرع مقدس گفته است میگن چی؟ چشم. نهی کرده است، چشم. نهی الهی است، چشم. امر الهی است، چشم. اطاعت و امتثال میکنن احکام الهیه شرعیه را. و رسوله، عطف به خداست، و رسول را هم اطاعت می کنن. چون ما احکام خدا را از کی می گیریم؟ از رسول می گیریم دیگه. صادق شریعت کیست؟ کی میگه خدا امر دارد یا نهی دارد؟ رسول. بنابراین اطاعت از رسول همون اطاعت از خداست. مضافاً به این که رسول ممکن است یک احکام چه داشته باشد؟ احکام ولایی داشته باشد نسبت به چی؟ جنگ و صلح و فرماندهی و بفرمایید اموری که مربوط به حکومت رسول است. اون احکام ولایی رسول در حکومت رسول اونام چیه؟ واجب اتباع است. درست شد؟ پس یطیعون الله و یطیعون الرسول. خب این پنج تا خصوصیت رو که داشتند نتیجه چه می شود؟ مؤمنین با این پنج تا خصوصیت اولائک مبتدا، این مؤمنینی که این پنج ویژگی و خصلت را داشته باشند، اولائک اسم اشاره به این مؤمنینی که این پنج تا صفت را دارند. سیرحمهم الله، سین حرف استقبال به جهت تأکید حصول رحمت است. سین در حرف استقبال با فعل مضارع همون کاری رو می کند که قد با فعل ماضی می کند. قد سر فعل ماضی که میاد چه می شد؟ تأکیده. هاکذا حرف استقبال سر فعل مضارع که بیاد تأکیده. سیرحمهم الله یعنی بالقطع والیقین با تأکید در آینده، یرحمو خدا رحم می کند، یعنی رحمت الهی به اینها خواهد رسید. یرحمهم الله، رحمت الهی در آینده بر اینا نازل خواهد شد و بهشون رسید، خواهد رسید به این مؤمنین. خدا رحمتشون میکند. رحمت الهی مال کجاست؟ دنیا نیست؟ ظرف رحمت الهی هم دنیاست هم آخر. یه آن اگر خدا من و شما رو رحم نکند، خود شما مثلا نمیگید به یک کسی، میگید خدا چی؟ رحمت کرده. خب پس چرا؟ سین گفتیم حرف تحقیقه، مورد رحمت الهی قرار میگیرن هم در دنیا هم در عقبا، لکن ظرف، لکن اینا نمیشد انکار کرد که ظرف ایصال رحمت کامله الهیه کجاست؟ آخرت است. یعنی اون رحمت کامله اصلا ظرف وصولش، جایگاه اصلیش قیامته. پس خدا تو دنیا اینا را رحمت می کند، نه اینکه رحمت الهی، لکن ظرف ایصال رحمت کامله الهی میشد قیامت. بنابراین خدا اینا را در دنیا ببینید داد و ستد است. آقای حساب، شما الان ماشینم که میخوای بخری از ایران خودرو، خب پولا ازت میگیرن، میگن حالا برو دو سال دیگه بیا. تازه حالا دو سال دیگه اگه عقبش برات نندازن، خب پس اول شما کارا انجام میدی بعد مزدشو میگیری. آنی که مزد شما منبر که میری اول پاکتشو میدن، دهه که تمام شد اگه آدم خوبی باشد او شب آخر میدن، اگه از این بانیای بله علیه ما علیهم باشد یه وقت میبینید چند سال بعد. درسته؟ ها؟ بعضی هم اصلا نمیدن. میگفت بله این آقا مغازه داره، پاکت منبر رو نمیدن، لذا بچهشو فرستاده بود در مغازه یه طاقه پارچه بلند کند و بیان. گفته بود بابا برو تا حواسش نیست یه طاقه پارچه بردار و بیار، کمی پاکتی منبرمون، این پاکتی منبری ما رو نمیداد. حواستون هست؟ بعضی هم اینجور کار رو شما انجام میدید تا بعد مزدشو بگیرید. شمول رحمت الهی مزد این اعتقاد صحیح و اعمال صحیح هست که رحمت الهی شامل حالشون قاهد شد. و خب رحمت الهی خیلی حرفه، کم حرفی نیست. رحمت خدا شامل حال کسی بشد، چه تو دنیا چه تو آخرت، دیگه چه میخواد؟ دیگه چه میخواد؟ خدا با نظر رحمتش به او نگاه کند. دیگه وقتی با نظر رحمت شد، دیگه عذاب چه میشد؟ منتفیست دیگه. با نظر رحمت که عذاب ان الله عزیز. این جمله تعلیل برای ایصال رحمت است. آیا میشد این رحمت الهی درش خللی به وجود بیاد، به یکی برسد به یکی نرسد؟ میگه ان الله عزیز، خدا عزیزه. عزیز یعنی کسی که هیچ چیزی بر او غلبه نمیتواند پیدا بکند، قادریست که مغلوب نمیشود، شکست نمیخورد. بنابراین اینجور نیست که خدا نتوند رحمتشو به بعضی برسوند. ببینید تو این آب رسانی و برق رسانی و گاز رسانی و اینا، یه وقت یه نقطه‌ای میشه که دیگه میگن نداریم، برق دیگه نیست به اینا بدیم، گاز دیگه نیست بدیم، آب دیگه نیست بدیم. میگه خدا نیست نداره، عزیزه، هرگز شکست نمیخورد، چیزی بر خدا غالب نمیشود. پس رحمت الهی رو بدانید، به همه اونایی که وعده داده برسد خواهد رسید. ان الله عزیز حکیم. و خدا در افعالش و احکامش ملاحظه چرا میکند؟ حکمت رو میکند. خدا کار بی خودی نمیکند. پس بنابراین مانعی از ایصال رحمت به آحاد مؤمنین نیست. یعنی یه جا نیست که این رحمت دیگه تموم بشه، خدا بگه ببخشین دیر اومدید خلاص شد. توجه میکنی؟ آقا من رفته بود یه عروسی، میگفت من تا آخر شب درس داشتم، درسم که تمام شد رفتم عروسی که مهمون بودم، وقتی وارد شدم شامشونو خورده بودن دیگه. پدر عروس بله هی گفت شام آقا را بیارید، شام آقا را بیارید، شام هی میگفت شام بیارید، کسی هم چیزی نیم برد. آخر دست خود پدر عروس آمد در گوش من گفت که آقا ببخشید شام تموم شده است، معذرت میخوام. منم گفتم اختیار دارید، مشکلی نداره، بلند شدم. رحمت الهی هم اینجوری میشه که تموم بشه، به یکی نرسد. خب و آقا میگفت، بهم گفت آقا ناراحت هم نشیندا، اگه شما هم یه عروسی داشتی ما اومدیم اونجا شام گیرمون نیمد، ما ناراحت نمیشیم، به هم در. خب این رحمت الهی هم تموم شدنیه؟ نه. میگه ان الله عزیز. و خدا کاراش از رو چیه؟ حکمته، تمومی ندارد. دریای رحمت الهی تمامی ندارد، هرگز پایان نمیپذیرد، پس به همه میرسد. پس اختلال وهنی در دریافت رحمت الهی برای کسی پیش نمیاد، مضافاً به این که کارای خدا گدره‌ای نیست. من و شما کارامون چیه؟ بله گدره‌ایست، حساب و کتابی نداره، حکمتی ندارد. لیکن ذات اقدس اله همه افعالش و همه احکامش بر اساس چیست؟ حکمت است. این آیه شریفه یه دونه روایت برای شما بخونم. ممکنه بعضیش مثل امر به معروف و نهی از منکر مصداق اعمال ولایت باشه. خود امر به معروف و نهی ببینید مثلا امر و نهی کسی میکند که چه دارد؟ یه ولایتی دارد و الا نمیتواند امر و نهی. مثلا امر و نهی از کسی که بالاتر شما صادر میشه. بنابراین امر به معروف و نهی از منکر میتواند از مصادیق اون اعمال ولایت باشه. حالا یه سوال من از شما میکنم، البته انشالله کسی نشنود غریبه، اگه یه مسجد سازی باشد خودش نماز نخوند مصداق اقامه صلاته؟ ها؟ سوال نشد، جواب سوال منو بدی. مسجد ساخته است، خودش بی نماز میشد یا نمیشد؟ خب آخ مسجد ساختنش مصداق اقامه صلات است، همون شاز، همون شاز نقض کافیه دیگه. ببینید انما یعمر مساجد الله من آمن بالله، ایمان داره نماز نمیخونه. عجب چی ایمانیه. ما یه رفیق داشتیم میگو ما یه آقادایی داشتم، این آقادای ما یک رکعت نماز تو عمرش نخوند، یه رکعت. خب بی نماز مؤمنه، خدا و پیغمبر و همه را قبول داره. یقیمون از صلات و گشادش بکنید، وسعت زیل بش بدید. بر ان صفان الجمال، این روایت تو عیاشی است. عیاشی همه روایات مرسله، شذ و نذر روایت مسند داره، لکن جناب شیخ در تهذیب این روایت را به سند صحیح خودش نقل میکنه. تهذیب جلد 5 صفحه 401 حدیث 41. البته روایت شیخ با روایت عیاشی، عیاشی اضافه ای دارد بر شیخ، لکن ظاهرا همون روایته. بنابراین بله، ولذا من از عیاشی برای شما میخونم، ولی سندشو به شیخ تو تهذیب میدم که سند به وسیله شیخ در تهذیب صحیح بشد و عبارت از عیاشی میخونم. ان صفان الجمال قال قلت لابی عبدالله علیه السلام به ابی انت و امی تأتینی المرأة المسلمه قد عرف تنی به عملی، یه زن مسلمان یه زن مؤمنه میاد پیش من، میدوند من کاروان دارم. جمال بود است دیگه، کاروان‌دار بود است، مردم رو چه میکرده است؟ جا به جا میکرده است، از شهری به شهر دیگر رو. عرفتنی به عملی، این مرأت المسلمه میدوند من شغلم چیست. و عرف توها به اسلامها و حبها ایاکم، منم اون خانم رو میشناسم که زن مؤمن مسلمانیست و محب شماست، محب اهل بیت. و ولایتها لکم، اهل ولایتم هست، شیعه است. و لیس لها محرم، آمده به من میگه منو جا به جا کن، ببرم از شهری به شهر دیگری. ولی محرم دنبالش نیست. برادری، پدری، شوهری محرم باش نیست، خود خانم تنهاست، میگه منو جا به جام کن، ببرم از شهری به شهری. شما فرض کنید حالا ببرم زیارت کی؟ کربلا مثلا، ببرم منو مکه مثلا، جا به جام کن از شهری بشه و محرم همراهش نیست. قال فاذا جاءت المرأة المسلمة، وقتی زن مسلمان آمد پیشه، فحملها، فحملها، مانعی نداره، جا به جاش کن، جا به جاش کن. توجه فرمود؟ یعنی میگن هیچ محرم هم که نداشته باشه، نداشته باشه، قرار نیست تو تو را خدمتگزار باشی، که تو به عنوان یک کاروانداری شترها رو تنظیم میکنی و کاروان و جاوی چا به جاش کنی، هیچ اشکالی نداری. ببینید فاذا جاءت المرأة المسلمة فحملها، چا به جا. حتی نگفتند ازش چه بگیر، بگو شوهرش بیاد اجازه بدهد. این قانون مزخرفی که شما الان تو این مملکت دارید که وقتی زن میخواد گذرنامه بگیرد، شوهرش باید چه بده؟ اجازه بده، امضا کنه، و الا به زن گذرنامه نمیدن. این قانون شماست. امام صادق نگفتن شوهرش باید بیاد اجازه بده، خلق میکنه. اذا، آقا روایت رو میخونم، اذا جاءت که فحملها، یعنی جا به جاش کن. احسن، یعنی تو مسئول این که من آیا تو موظف نیستی بپرسی خانم شوهرتون راضیست بیاین؟ تو موظفه به این کار نیستی. شما تا آمد حملش کن. سعودی قانون داشت آقا تا سال قبل، درسته آقای طباطبایی؟ میگفت حج زن تنها حق آمدن به حج و عمره ندارد، لذا توی کاروانا زن و مردم ها کشکی، چون زن تنها بود دیگه، زنی که محرم نداشت، هر چند تا زنی ها میذاشتن پا حساب یه مردی که تنها بوده است. یعنی مثلا به آقای طباطبایی 3-4 تا زن میدادن کشکی، مینوشتن اینا زن ها آقای طباطبایی هست تا سعودی اجازه بدن. توجه میکنی؟ این قانون مزخرفه. سعودی باشد مزخرفه، مملکت شما باشد همینه، فرقی ندارد. آها ببینید، اذا جاءت المرأة المسلمة، تا آمد فحملها، بگو خانم بیا بالا، خلاص ببرش. اجازه شوهر داری یا نداری به تو چه؟ خودش میدونه، او وظیفه شخصی خودش است که بدون اجازه شوهر، شما میگید سفر زن اجازه شوهر میخواد، ما اینم قبول نداریم. ما میگیم حقوق شوهر پایمال نشود. اگه یه شوهریست سالی یه بار فقط قدرت دارد، دیشبم شوهر خدمت رسیده است، الان دیگه رفت تا یه سال دیگه، تا یه سال دیگه هی باید جوشونده بخورد، هفت مغز بخورد، نمیدونم چه بخورد، تا بعد یک سال دیگه دوباره قدرت پیدا میکنن. خب این زن بیچاره اینجا یک سال سلندر باشه، حالا میخواد بره مشهد، میخواد بره کربلا، میخواد بره زیارت، خب یه سالم میدوند این شوهر دیگه از امشب که کار رو تحویل گرفته، رفت تا یه سال دیگه، رفت تا دو ماه دیگه. همین که مثل شما جوان نیستن که، چه حقوق دیگه دارن؟ هیچ. هیچ حقی به غیر از استمتاع بر زوجه ندارن، هیچ وظیفه‌ای بچه داری ندارن. به چه دم این دازه جلوت میگه چشمت کورش خودت هم داریش کن. شیر میتوند به بچه تو نده، شیری که تو سینه داره. خدا شیر رو برای این طفل گذاشته، درسته؟ نهایت آذوق که شیر اوله، بعضی گفتن واجبه بدن که اون آذوق رو میگن برای استخوانبندی و سلامت طفل خیلی مؤثره، و لذا تو بعضی از نصوص هم داریم او واجبه بدن او شیر اولی که میذاره دهان بچه، بار اول آذوق را، همونی که آغوز، همین که شما میگید. خب شد؟ بله. این را که شیرم هنونیست، زنا میگن هنوز شیر نشده، یعنی رنگش و اینا بله فرق داره. او فوق‌العاده ماده تقویتی است برای بچه، تو بعضی نصوص داره او واجبه بده، اونو داد تمام شد، میگه دیگه نمیدم. چه حقی دیگه بر زن داری؟ اینا رو برای خودتون تراشیدید، هیچ حقی برش ندارید. اون بر شما حق دارد که باید نفقشو بدید. قصه برعکسه، زن سالاریست تو شریعت. شما اشتباه فهمیدید، شریعت میگه زنتو بذار رو سرتو داری کن، شما میخوان عکسش کنید، سوار زنا بشید. نمیشد، نیست این، هیچ حقی ندارید جز استمتاع. و در مقابل اون استمتاع باید مهر بدی، نفقه بدی، همه چی. آقا علی و فاطمه رو بذار کنار، من علیم یا او فاطمه است، هیچ کدوم، ما آقای آدم معمولیم، اونا رو بذار کنار. آقا حالا رعایت ها فهمل ها
زمان و مکان دو عنصر تعیین کننده در فرزند، در چه زمانی هستی، در چه مکانی هستی، با تو طبق زمان و مکان فرق آوریم.
بله، اینا همون حرفایی است که ما نمیفهمیم. فهمل ها فان المؤمن محرم المؤمنه. آقا این روایت رو تو گروه ها گذاشته بودن، آمی گفتن ای پس مؤمن محرمه به مؤمنه است. پس یعنی چی؟ یعنی اگه یه زن و مردی با ایمانه، دیگه زنه نسبت به اون مرده احتیاج به حجاب ندارن. اینجوره که مسلمه، این نیست که. پس حجاب مال چیه؟ مرد اجنبیه در مقابل مرد اجنبی، در مقابل زن اجنبیه. خب واضح هست که اینا به هم چه نیستن؟ محرم نیستن. زنه باید حجاب کند، فاصله داشته باشد. این که معلوم. میگن فان المؤمن محرم المؤمنه، این محرمیت در این حد است که شما میتونی او رو جابجا کنی، تو ماشین شما سوار بشد، همراه کاروان شما بیاد، شما ببری اتاقش رو نشونش بدی، غذاش رو در اختیار، در این حد، نه این که حجاب نکند و اینا. مطلب را بفهمید. عارفان واصل از این روایت استفاده نکنند که ما چون عارفیم زنای مردم به ما چیان محرمند، نوامیس مردم محرمند، نه. پس اینا توجه داشته باشید. فَإِنَّ الْمُؤْمِنْ مَحْرَمُ الْمُؤْمِنَ، یعنی در این حد که شما جا به جا میخوان بکنید، وسائلشو در اختیارش بذارید، کمکش بکنید، اونم حجابشو کامل داره، لا محاله باید باش حرف بزنی، بفرمایید قضا براش ببری، جاشو تعیین کنی، سوار و پیاده میخواد بشد، اینا در این حد که میخوایی باش حرف بزنی یا اینا اشکالی ندارن. اما نه این که حجاب زمین بگذارد و چادر بردارد و دست بخوایی بهش بزنی یا این حرفا تو کار نیست. خود روایت معلومه دیگه، این یک بله محرمیت به جهت جا به جاییست، یعنی در این جا به جایی که او با تو میاد اشکالی نداره. یعنی خانوم الان میخواد بره تهران مثلا، صبح شب میخواد از اصفهان بره تهران، خب میره یه بلیت اتوبوس میخرد. حالا تو اتوبوس که نشست باید به راننده اتوبوس محرم بشه؟ به شاگرد راننده یه الدنگ باید محرم بشه؟ برای چی؟ تو اتوبوس که میشینی، تاکسی که میشینی، سیخه میخونی یا میشینی؟ ها؟ حرفا چی؟ بله، این حرفا حرفای وهابی هاست. وهابی ها این فتاوی رو دارن که آمده بود پشت تلویزیون مصر، شیخ وهابی زن مجری تلویزیون مصر باش داشت مصاحبه میکرد، میگفت هر زنی که جایی کار میکند نسبت به همکاراش اونجا باید محرم بشن. شیخ وهابی میگفت، احمق. خب میگفت باید محرم بشن. زن مجری مکشفن بود و اونم شیخ وهابی ریش تا پت شالش، گفت که بله باید محرم بشه. گفت خب من الان تو تلویزیون کار میکنم، الان اینجا فیلم بردار، صدا بردار، کلی کارگردان، اینایی که پشت صحنه هستن تعدادشون 10 برابر ایناییست که نشستن دیگه، درسته؟ گفت خب من چجوری به این همه مردی که اینجا هستم چه بشم؟ محرم بشم. گفت چجوری میشم؟ مثلا امکان داره؟ شیخ وهابی گفت بله امکان داره. گفت چجوری محرم بشم؟ گفت که شما این مردا را شیر میدی به رضاء کبیر، اون وقت وقتی اینا را شیر میدی محرم میشی. زنه در آمد گفت خاک بر سرت کنم، یعنی من سینه درارم بذارم دهن این نره خراب؟ زن مکشفه، ببینید اینا فتاوی وهابی هاست، اینا تو دین و آیین ما نیست. خانم میخواد مسافرت بره یه شهری، خب میشینه تو اتوبوس، محرم میخواد برای چی؟ میرد خودش. میخواد بره مشهد، میشینه تو قطار میرد، تمام کوپه باید بهش محرم باشن؟ حالا اگه سالونه کوپه نیست، این قطارایی که سالون داره 100 نفر توی سالونه، 100 نفر باید به این خانم چجوری اینا رو محرم کنیم؟ مگه میشد اصلا؟ میگه نه، برای این جا به جایی و انتقال احتیاج به محرمیت نیست. اینو میخواد بگه، رد اون کسانی که گمان میکنن شما وقتی میخوای یه زنی را جا به جا بکنی از نقطه ای به نقطه ای، با ماشین خودت، با کاروان خودت، با حمل خودت، با اتوبوس خودت، با قطار، با هواپیما، او زن باید محرمت باشه. خب اینجاست که فإن المؤمن محرم المؤمنت و تلا هذه الآیه، و این آیه رو خوندم که الان خوندیم، و المؤمنون و المؤمنات بعضهم اولیاء و بعض. ببینید وقتی یه زنی رو کسی تو حمل و کاروان خودش جا به جا می کند، تدبیر امور این زن بر عهده کیه؟ این کاروانه. لذا درسته آقای طباطبایی میاد مدیر کاروان زنشا، بله کسی که زنشا ثبت نام کرده تو کاروان، میاد تحویل مدیر میدن، میگه این زن منه، حواست جمعش باشن. از این به بعد دیگه اداره این زن تو سفر بر عهده کیه؟ مدیر کاروان. لذا مسئولیت داره اینو سالم ببره، سالم هم برگردونه. توجه کردی؟ لا محاله وقتی تو این سفر دارد اینو میبرد و میارد، تدبیر امور این زن از حیث نقل و انتقال و سکنا و قضا و اینا همه بر عهده کیه؟ مدیر. یعنی اگه خانم اونجا مریض شد کی باید دکتر ببردش؟ مدیر. توجه کردی؟ لذا مدیر مسئول میشه. خب لا محاله وقتی بخواد این خانم رو اداره کند باید باش حرف بزنه، سوال کند، جواب کند، در اتاقش برد، قضا رو بدد، اتاق تعیین کنه، وقت حرکت رو بهش بگد. میگه در این حد شما اگه با این خانم صحبت میکنید، حرف میزنید، اشکالی نداره. اینقدر. نه این که محرم حجاب بذارد زمین و چادر وردارد و اینا، نه. صلی الله علی محمد و
سلام. اینجا که میگه زبایا فهمیده ها، یعنی میتونیدم سوارش کنه، یعنی دستشه بگیرد بذاردش تو هواپیما، دستشه بگیرد تو اتوبوس بذاردش
بالا. نه دست نباید بهش بذارید.
دست که نه، برو به لباسش میدارد.
آه
لباس
اگر احتیاج داشت.